اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هر زده و احترام و آرزوی قبولی عزاداری ها. دیشب راجع به این صحبت کردیم و گفتیم ما 4 سرفصل رو داریم بررسی میکنیم. یکیش رسیدیم به وکلا. عرضم کردم من جلسات اول که اصلا ما نمیخوایم اینجا به وکلای حضرات بپردازیم. شاید در ادامه فرصت های دیگه این کار رو بکنیم، اما اینجا موضوع ما نیست، بلکه موضوع اینجا اینه که اولین ساختار و یک کلیاتی دستمون بیاد. حالا بعدن باید چه بسا برگردیم بخش های مختلفش رو بیشتر بحث کنیم، صحبت بکنیم، اما این انگاره باید توی ذهن شما عزیزان بنشینه که اینطور نبود که یه امامی مثلا بنشینن و نمیدونم مثلا چند تا نکته بفرمان و 4 هم بشینن و حالا حفظ کنن و تهش به ما برسه و نه خیر، کاملا تشیع تحت نظرشون مدیریت شد، یک ساختار و سازمان بسیار پیچیده هوشمند که ابرقدرت زمان وقت یعنی امپراتوری اسلامی نمیتونست باشون در بیفته و عاصی شده بود. خب وکلا رو عرض کردیم. وکلا رو که درجه اولش گفتیم 3 بودن، وکلای درجه بالا که معمولا پیش خود حضرات بودن و همزمان یه وکیل الوکلا بود، رئیس صندوق بود، ساختار مالی رو پیش می برد. امشب و عرض کردیم که اصلا نمیتونستن اینا رو پیدا بکنن، یه معلب نخونه ایس رو پیدا کردن که کشتن به شهادت رسونن، بعد اون هرچی گشتن دیگه نتونستن کسی رو بگیرن. درجه دوم هواپیما بره ما بتیم حرف بزن. بعد از اون وکلای درجه دوم بودن، یعنی بعد از سرپرست اصلی اینا سرپرسته یه حوزه جغرافیایی بعدی یا محلی بودن. وظیفه‌شون هم نظارت بر وکلای تحت نظر خودشون یعنی درجات پایین تر بود، دریافت وجوهات خمس از اون ناحیه خودشون، حفظ، تثبیت و تحویل به سرپرست کل بود. بعضا ازشون خواسته میشد، یعنی که مثلا شما این پول دست خود نگه دار، این کارو باید باشه انجام بدی، اما حتما باید گزارشش به بالا میرفت. و جالب اینجاست که اون چی که بنده فهمیدم تمام گزارشات مکتوب بوده، یعنی تو اون زمان که شما اصلا میخواید هیچ اثری هم ازتون به جا نمونه خیلی کار سختی. خب عنوان فعالیت اکثر اونها، ملیتشون مکتومه در تاریخ، یعنی اصلا نمیدونیم طرف کجایی است، اسمش نمیدونیم کیه، یه اسم مستعار استفاده، مثلا اسم داشته العلیل، اون کیه، حالا این یه مورد کشف شده کی بوده، اما خب میخوام بگم سخت بود. ابن عبد چه اسمی آخه، من نمیدونم کیه، یا ابو العدیان دونکی. از یکی از نامه‌هایی که ابراهیم ابن محمد همدانی و پسرش جعفر می‌نویسن به امام هادی، متوجه میشه که یک اختلاف بین فردی به اسم العلیل باین و یه فرد دیگه‌ای با نام قزوینی اتفاق افتاد و می‌پرسن که تو این دعوا ما طرف این علیل رو بگیریم یا قزوینی رو، که حضرت میگه طرف علیل رو بگیرید و قزوینی رو شدید نفی میکنه، که بعدن من الان مثلا رفتم بررسی کردم از غلات بوده و اصلا یادم مشکوکی بوده که بیاد شبکه رو آلوده کنه به افکار انحرافی. و جالب اینجاست که هم کسی که سوال پرسیده و هم کسی که جواب داده از اسم مستعار استفاده کرد، یعنی آدمی که بی خود بوده، نخاله بوده، اسم اصلیش آوردن مهمم نبوده اصلا لو بره، اصلا دستگاه حکومت با اون کاری هم نداشته، اما این فرد اصلی رو نمیدونن که عمر العلیل. از کنار هم قرار دادن روایت های دیگه در میاد که احتمالشون احتمال بسیار زیاد علی ابن جعفر همینیانی بوده، که یک روستایی بود که در قدیم بوده کنار بغداد، عراقی الاصل بود. ابن شهرآشوب میگه او قیم امام هادی بود. شبکه متوکل نهایتا موفق به شناسایی این میشه، منتها یک کلمه حرف ازش نمیتونه بکشه، فقط میگه که بدون هیچ اتهامی، میگه فقط من این تو زندان تو هم میدونم یه کاری داره میکنه، اما هیچی هم لو نرفته، هیچ سندی هم ندارن. مدت طولانی توی حبس نگهش میدارن که بعدها آزاد میشه و به مکه میره که برداشت ما اینه که یک معامله سیاسی بین امام هادی و متوکل بود. آزادی یعنی متوکل میپذیره که او رو آزاد بکنه به شرط اینکه بره به مکه. مکه منطقه‌ای بود که اونا خوب روش اشراف داشتن، مثل مدینه نبود که شیعیان توش زیاد باشن. میدونستن بفرستن مکه، عملا مکه اونا تبعیدگاه بوده، میدونستن بفرستن مکه طرف نمیتونه کاری بکنه. خب یا افراد این شکلی هم هستن که میکشی خودتون رو توی تازه لایه دومن، نمیتونی پیدا کنی اسم طرف چی بوده. و دستگاه حکومت که اینا از سنگ حرف میکشیدن، اینا یک کلمه حرف نتونستن بکشن. خب آقا امام معصومه، اینا معصوم بودن؟ ببین چطور آموزش دیده، چطور تربیت شده، چطور توی افراد مختلف این پالایش شده اومده بالا. درجه سوم وکلای خود مناطق بودن که بین همین ها هم صحابه بزرگ و از بزرگان راویان شما میتونید پیدا بکنید. بلنگو یه سوتی داره میکشه، من هرچی صدا میبرم بالا نمیدونم، یادتون میخواد قطعش بکنید، من صدا خودم هم به خودم ندیده دیبی نداره. چون اینا کسایی بودن که اصلا ممکن بود حضرت از نزدیک نبینن 10 سال. اینجاست که نشون میده یه شیعه درجه یک و واقعی کیه. شرایط کار سازمانی یه حرفه، درس یاد گرفتن پا منبر نشستن یه حرف دیگه است. اینا بهره بردن اما لزوم نداشته حتما ما برو از نزدیک حتما آقا رو ببینیم. اون میدونسته که اونجایی که داره خدمت میکنه، ولو تو ماوراءالنهر، ولو توی مصر، یکی از جاهایی که اینها میتونستن بیان حضرات رو ببینن جایی بود که شلوغ میشد. کجا؟ حج. این که گفته میشه که چرا حضرات انقدر اصرار داشتن حج و شرکت بکنن، یه بخشش این عبادت و این فریضه است، یه بخش دیگه‌اش واقعا اینها باید دیده بشه که حج، که اینها همین رو هم فهمیدن که دیگه در مورد امام آخر که در دسترس مردم بود حج هم اجازه ندادن. امام حسن عسکری علیه السلام اجازه ندادشون حج هم حتی بره، چون میدونستن حج عمومیه، جاییه که خب ده ها هزار نفر اومده میبینی، تو ده ها هزار نفر بگردی بازجویی بکنی، فرزند پیامبر میخوام بریم ببینیمش، به شما چه ربطی داره؟ تو این مراسماتی که شلوغ میشد بهانه خوبی بود برای این ارتباط گرفتن. شبکه میانی که عرض کردم، یعنی لایه دوم، از همه مهمتر بود، چون دشمن بالای شبکه رو رصد میکرد، میگفت این 4-5 نفر هم بالاخره با معصوم در ارتباط، پایین پایین هم خبر داشت. چه خبر؟ چرا؟ چون خودشون به عنوان شیعیان جاسوس داشتن، خودشون شیعه جا میزدن، گفتن آقا میخوایم وجوهات بدیم، سوال داریم. جایی که اینها میومد تجمیع میشد، کار انجام میشد و فرستاده میشد بالا، این شبکه میانی بود که افراد بسیار خبره قدر تو اینجا قرار گرفتن. اینا فکر نکنید خوشخوشکانشون میشد سختی، حالا چند تا شهید مثلا فلانی شهید کردن یا مثلا به زندان انداختن. اگر میفهمیدن شما یه ربطی به این شبکه داری، انقدر میزدنت که مغر بیای، و الا اگرم مغر نمیومدی تو زندان میموندی. میگفتم ما یه حلقه رو این وسط بشکنیم دیگه، این زنجیر پاره بشه. به این رسیده بودن که این حداقل کاریه که میشه انجام داد. محدث نوری نقل میکنه اگر کسی از کنار امام صادق رد میشد، اینا از دور میدن کنار امام صادق رد شد، میرفت تو تور اطلاعاتی، اینا نه حرف میزد نه نگاه میکرد، از دور میگفتن یه رمزی بینشون، شاید رد شده یواشکی یه جمله گفت، میرفت تو تور اطلاعاتی. یعنی اینقدر شرط بود زمان امام صادق تازه، که عرض کردم دیگه وقتی معلم خونه‌ای سو شن میفهمن امون نمیدن، وایستیم حالا با امام صادق وارد مثلا بحث بشیم صحبت بشیم، نه اصلا و ابدا. یا در رجال کشی داریم که صراحتن شروعش که افرادی مأمور رصد تمام رفت آمدهای حضرات بودن. امروز کیا آمدن؟ بنویسید. اینقدر کار پوششی انجام میدادن که اینا رو آسی میکردن. یکی از روشاشون بود. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میخوای ببینید شما هر جای طلای تو خونه تو قایم بکنید دزده پیدا میکنه. میگه یا گذاشته تو فریزر یا گذاشته مثلا لای رخت خوابا میره میگرده پیدا میکنه. دزدا میدونن کجاها آدم یه چیزی ممکنه بره مثلا قایم بکنه. خب برای قایم کردن یه چیزی باید یه خونه که مثل بازار شام ریخته من خودت نمیتونی چیزو پیدا بکنی دزدم نمیتونه پیدا بکنه. بگو خونه در ریخته من بچه‌ها ریختم والا دزد رو بیا بگرد اینجا ببینم چی می‌خواد پیدا کنی. از این روش زیاد استفاده می‌کنه. حالا من امسال خیلی نمیخوام روی این روش رو بحث بکنم. مگه شاید مثلا شب آخر بشه. که چه طرقی استفاده می‌کردن؟ اما انقدر این رفت و آمد و شاگردا رو زیاد می‌کردن اینا دیگه واقعا سرگیجه می‌گرفتن. نمی‌فهمیدن کیو باید بپون. برعوش های دیگه که تو آینده حالا میرسیم به شرط چاقو فیوزای همه تو میپره که 1200-1300 سال پیش چه کارا میکردن. این سرویس های امنیتی باید دارن بوق بزنن. یعنی کافی بود طرف به عنوان وکیل شناخته بشه ولش نمیکردن دیگه. یا حضرات انقدر قدرت داشتن جرأت نداشتن نزدیک بشن مثل همین معلم نخونه است تا امام صادق هست تو مدینه سمتش نمیرن تا یه حجرف رفتن کار یه سره کردن. یا حضرات تا به شهادت میرسوندن هنوز امام بعدی بین مردم هنوز استیبل نشده بود جانه افتاده بود اون اواسط یه کار اینجوری بکن. مثلا همین علی ابن جعفر همین نیانی وقت دستگیر شد عبیدالله ابن یحیی ابن خاقان اینا خراسانی بودن. این وزیر متوکل بود. اومد یه جوری با متوکل صحبت کرد با نرمش. چه یعنی این آزادش کن. همین نکته سا. چرا باید وزیر متوکل بیاد در مورد وکیل امام هادی درخواست آزادی بده؟ یه کاری صورت گرفته اون پشت سر. یا خریدن طرفو. یا اینم مریدای حضرت مثلا. مستحضرید برای چی باید این کار بکنه؟ اونم تو اون سطح. متوکل گفت خودتو در مورد این و امثال این به زحمت ننداز چون عمود فتح ابن خاقان به من خبر داد اون رافضیه وکیل علی ابن محمده. گفته من حدس میزنیم وکیل علی ابن محمد بشه و قسم خورد تا موقع مرگش از زندان آزادش نکنه. تو مرگش از زندان آزادش. یعنی صرف وکیل بودن بیچاره بودی. فکر کنی کاری هم می‌کردی، یه چیزی هم ازت می‌گرفتن. تمام تیکه تیکت می‌کرد. مأمون به محض شهادت امام رضا دستور بازجویی و شکنجه جعفر ابن بشیر بجلی رو صادر می‌کنه. بدون هیچ دلیلی. هیچ چیزی ازش نداشت. انقدر شکنجهش کردن، هیچ کلمه حرفم. بعدها ما تو چیزایی که داریم این در میاد که ظاهراً او رو با یه فرد دیگه اشتباه گرفته بودن، با یه وکیل دیگه اشتباه گرفته بودن. یا حسن ابن راشد و عیسی ابن جعفر ابن عاصم از اصحاب امام هادی و وکلای حضرت بودن. اینا رو گرفتن در پل بغداد جلو چش مردم 300 ضربه شلاق زدن بهشون که از شدت خونریزی همونجا مردن. یعنی جوری این شلاق می‌زدن که بدن از هم می‌پاشید، انقدر خونریزی کردن همونجا مردن. بعد جنازه‌شون انداختن تو فرات. این دوتا رو که کشتن یه نفر دیگر رو آوردن به اسم ابن بند. هیچ کی نمیدونه کیه. اینا اینقدر ازش کینه داشتن یه عمود آهنی برداشتن مثل لوله. بردن بالا همونجا زدن تو سرش این سر شکافت. و همونجا سرزر به شهادت رسید. از شیوه شهادتیشون به هیچ کسی که نمیدونن کیه منم یکی از آدمای مؤثر بوده. و یک کلمه از این حرف نتونستن بکشن، فقط آوردن جلو مردم اینا رو بزنن که مردم حساب کار دستشون بیاد. یعنی اینا جدا چقدر شکنجه شدن تو بازجویی ها اینا الله اعلم. و این خون ها ریخته شده این امروز ما وارث شیعه خانه امام زمانی بفهمیم. تک تک اینها جلو ما رو خواهند گرفت، شک نکنید. زجر کش کردن طرف، زیر شلاق طرف کشتن. محمد ابن فرح میگه به امام هادی نامه نوشته و از ایشون در مورد علی ابن راشد و عیسی ابن جعفر و ابن بند پرسیدم. حضرت نوشت ابن راشد را میگن که در پاسخ ابن راشد را یادی کرد و فرمود خدا او را رحمت کند، خوشبخت زیست و شهید از دنیا رفت. و ابن بند و عیسی ابن جعفر را نیز دعا کرد. مشخص اینا یه دیده حضرات شوخی نداشتن. تو نامه امام هادی هست میگه نه اونو من لعنت میکنم، هر جا پیداش کردید با سنگ بزنیدش. اینجوری حتی فرموده یعنی رسواش کنید طرف ها شما شیعیان. میگه دعا کردن اینا کی بودن؟ یا عرض کردم مثلا مسئول نامه رسانی امام حسن عسکری هیچ چی ازش نیست، نمیدونن که ابوالادیان پدر ادیان ها، یعنی ما ادیان نداریم، یه دین بیشتر نداریم تو قرآن. مثلا ادیان دین جمع بسته نمیشه، ما به اشتباه این چه جور اسمیه؟ هم اسم رمز به حدی محرمان عمل میکرده که هیچکی متوجه نمیشه. یه سری از وکلا بودن مأموریت های خاص و ویژه داشتن، یعنی تو این شبکه تعریف نمیشدن. این مأمور بود یه کار خاصی رو انجام بود، انگار معاونت ویژه است، یه امورات ویژه‌ای رو باید انجام بده. یعنی ببین پس این چی بود؟ یه شبکه‌ایه که اتفاقات رو گزارش میکنه، به حضرت میرسونه، سوال مردم رو میرسونه، وجوهات رو میگیره میرسونه، فرمایشات حضرت رو میگیره به مردم، به بدنه پخش میکنه به این شبکه. اما یه سری افراد اصلا مأموریت دیگه‌ای دارن. مثلا حسن ابن سعید اهوازی که هم وکیل امام رضا بوده هم امام جواد علیهما السلام، اسحاق ابن ابراهیم حزینی با زاد و علی ابن ریان رو بعد از اسحاق به امام رضا وصل کرد، این وصل کرد به امام رضا و هر دوتا وکیل حضرت شدن و حدیث نقل کردن. حسن ابن سعید همین کار رو درباره عبدالله ابن محمد حزینی انجام داد، اون اسحاق ابن ابراهیم حزینی، عبدالله ابن محمد داد. و افراد دیگری هم انجام داد. علی ابن مهذیار اهوازی که از مقربان امام جواد میشه، که من دیشب نامه حضرت رو برای فرمایشات حضرت در وصف این آدم خوندم براتون که اصلا آدم تعجب میکنه امام معصوم در مورد کسی اینجوری حرف بزنه. این مسیحی بود قبلا. همین حسن ابن سعید شناساییش کرد، مسلمونش کرد، شیعش کرد، بعد وصل کرد به امامش. که آقا این آدم جربوزدار رو به درد بخوری و شد وکیل اصلی و اصلی ترین یار امام جواد علیه السلام. از یه مسیحی توی مملکت انقلابی ها رو نمیتونن نگه دارن، همه رو دارن هر روز از داره انقلابی نزن بیرون. کسایی که دو قیرون رزومه ندارن میگی داداش انقدر چریدی دنبت کو، یه تو چی کار کردی؟ حالا بسم الله باشه، 40 ساله مسئول این کاری، 20 ساله مسئول این کاری، 10 ساله، 2 ساله، هر موقع بیا یه گزارشی هم بده بهم چی کار کردی. اگر یک نفر را به او بس کردی یه هنری انجام دادی دیگه. نه اونا که ریختی بیرون اینا میگن نه داداش ما فقط مسئول پاکسازی. حضرت فرموده لتو قربلون نقربلتن، ما فقط این قربالو داریم تکون میدیم. میم داداش ما با اون کار نداریم، ما مسئول اینیم که اون زیریا رو همانجی بگیریم دوره بنزیم تو قربال، درشتشون کنیم که این دفعه از قربال سقوط نکنن. بری از یه مسیحی برداری بیاری اون رو تبدیل کنی به اصلی ترین یار معصوم اشرف مخلوقات و کار به یه جایی برسه. وقتی نامه امام جواد داری به علی ابن مهذیار میخونی انگار نامه یه معشوق به عاشقه. به چه مرحله ای رسیده؟ ما یه دونه به میگن آقا من القریب الی الحبیب، یک ساعت باش گریه میکنیم بر حبیب ابن مهذیار. خوشو اینو ببینید، نام دغدغه داشتن، دنبال آدم حسابی میگشتن، دنبال آدم کاری میگشتن، نه کسی که دنبال شواف و شومنبازی و گزارش کار رد کردن و کارهای دیگر رو به نام خود زدن و اینا نبود. شما اصلا آه حسن ابن سعید میشود کیه؟ بیا که بیاد 10 تا اسم بچین اینجا بگن دوست داری اون دنیا با کی مشهور بشی؟ یا حسن رو من نمیدم کی حسن ابن سعید که اینو ولش کن یا شر نشه اونوقت جهنمی مرنمی نره. اخلاص شما ببینید. حالا بس حسن ابن سعید اهوازی میدیم کیه بابا؟ طرف میگم نمیدونم ابوالعدیان کیه است اصلا. اصلی ترین یاران امام حسن است که یعنی اینها یک وکلای داشتن، حضرات مسئول جذب افراد شایسته، منابع انسانیشون بودن برای این سازمان و حوزه استحفاظی خودشون بودن. و یه نکته ای ما میبینیم، جزئی ترین مسائل در نامه های اهل بیت به وکلا یا شیعیان آمده. آه این کار نمی کنید با اینکه دعوا نکنیم چی؟ امکان نداره که اینا سر خود بوده باشه، یعنی قطعا توبیخ می شدن، مخصوصا از امام هادی به بعد که شبکه در اوج پویایی خودشه، در اوج شکوفایی و پویایی خودشه و حضرت دیگه اونو تبدیل میکنه به یه قانون لم یتغیر، مثلا قابل تغییر نیست، قابل تسامح و تساهل و اغماز هم نیستش. مواردی نقل شده که اصلا پویایی این شبکه اصلا تعجب میکنه، گفتم خیلی حرفاشو نمیشه زد، واقعا عمومی نمیشه گفت. طرف نقل کرده رفته سامرا دیدار امام هادی، خودشو به گدایی زده بوده و چه نقشه های و فلان، بعد نقل میکنه بعدها برای حالا افرادشون نزدیکانشون میگه که اینا منو شناسایی کرده بودن که من رفتم اونجا، میدونستن من تو تور اطلاعاتی شبکه امام هادی بودم. این آدم وکیل چیزی نیست، یکی از شیعیان سر خود بلند شده رفته اونجا، فقط فهمیده به عقلش گفته من خودم باید شبیه گدا کنم. بعد میگه من شناسایی کردن ورم داشتن بردنم. اینش جالب، میگه به ازدواج منم فکر کرده بودن اونجا. خدا داداش بیا بریم تو اینجا شهر درست میکنیم، بیا بریم خیلی دیگه گدایی نکشی، بیا بریم. یه آدم اومد بالا سرم وایساد، من ترسیدم فکر کردم لو رفتم، می‌خواستم بدو هم فرار کنم، یه غیب بهم گفت، یه چیزی گفت که فقط تو شهرمون مثلا من. گفتش که نگران نباش ما طرف حضرت اومدیم، دنبال ما پاشو بیا. یه دنبالش رفتم بعد دیدم من رصد شده بودم، یعنی اینقدر دقیق. این کی چند وقت داره اینجا میچرخه؟ و ببین سیستم محاسباتی دشمن به هم ریخته بود. ببین چرا؟ چون نگهبانی که کاشته بود جلو دهمه در آدم حضرت بود، دیوونه شده بودن، نمیدونستن بعد چی کار کنن، فقط میگرفتن کتک میزدن، میگفتن لو بده، میگفت چیو لو بدم یارو، گفت اشتباه گرفتی منو، بودم آره من دوستش دارم، من بچه پیغمبر دوستش دارم. همین بعد بعضی از اینا خادمای خلفا بودن، نفوس تا این حد بود. یکی از روش های اینا برای کشف اینا توهین های بدجور به اهل بیت بود، بررسی میکنن ببینن کی به هم میریزه، کی این جلساتو میپیچونه یا نمیپیچونه. مگه نمیدونم عماد متوکل که ابن سکی تو چی کار میکنه؟ شروع کن توهین کردن به امیرالمومنین، توهین کردن، برمیداشین مراسم قدیر رو بازسازی میکرد، یه نفر می آوردن که مثلا حالا مو نداشت سرش، می گفتن این علیه، بعد یه متکا می داشتن توی لباسش مثلا شکمش گنده بشه، تو این می کرد به امیرالمومنین. امیرالمومنین که استفادش انزع البتینه، یعنی منزوع من الشرک، بریده از شرک، بتین من العلم، پر علم. بعد اینو برداشتن می گفتن این انزع یعنی کچل، بتینم یعنی شکم گنده. بعد یه نفر دیگه هم می آوردن دست اینو می گرفت مثلا روز قدیر مثلا برای باید که صدای خود معتز پسر خلیفه در اومد دیگه. یه جا مثلا ابن سکیت قاطی میکنه شاید میگه که بچه های منو بیشتر دوست داری یا حسنه اینو؟ ببین برخورد ابن سکیت اینجا چیکار هست؟ تو قصر چیکار میکنه این؟ یه کاره هست مردم عادی هم میتونه تو قصر؟ برگشت گفت تا تو حسن اینو با بچه‌های خودم دیگه قاطی کرد دیگه، بری ترکید رو کرد محبتشو، دستور داد از پشت گردنش متوکل زبونش کشیدن بیرون. این برای این نیستش که تو چرا امام حسن و حسین و سید شباب اهل جنه را از بچه من چیز داری. این برای اینه که عجب یه محب علی ابن ابی طالب و اولادش تا این حد به من نزدیک شده بوده. یعنی که از روشاشون توهین بود، فوش میدادن که مجبور بشن و بریزن به هم. آقا فکر کن زبونم لکه نما مثلا جلو ما اهل به توهین کنن، اصلا بادی لنگویجمون دست خودمون نیست، قرمز میشیم، عصبی میشیم. اینطور برخورد میکردن. این آسی شدن سیستم حکومتی در مقابل این شبکه نشون میده. اینا بخش وکلا که عرض کردم، بیشترم از این بخوایم بپردازیم همینجوری باید اسما رو براتون بیارم، سرنوشتاشون رو براتون بیارم که مفصل هستش. بخش دوم بخش مالیه. ببین آقا جون، ولایت امیرالمومنین وقتی نقل میشه میگه آقا توی نمازش تو رکوعش زکات داد. میگن چی؟ یعنی ولایت امیرالمومنین میخواد برپا بشه، بیمایه فطیره، پول بدید. کی پول بده؟ دولت ها؟ مردم شما پول. این جلسه موسی میدونی چرا تا الان باقی مونده؟ من که مردم پول میدن. پول بیت المال تو این جلسات نیست. باشه نه برکتی داره اون چنانی و نه میمونه. این رئیس جمهور موافق و رئیس جمهور مخالف. دولت ها عوض میشن، کارکردا تغییر میکنه. شما همین سر ماجرا اربعین دارید میبینید دیگه، که یکی میخواست مثلا اذیت کنه، حالا دیدیم دیگه، حالا اسم نبریم دیگه، چه جوری مرض میریختن، از تبلیغاتش گرفته و تا همه چی دیگه، عامل اصلی کرونا اونم عراقه و حالا جای دیگه، والا انگلیس همین هنوز هم دارن میمیرن، 60 دوز واکسن زدن، همش این تبلیغات سو منفی. آدم مرض رو میدید دیگه با خدا وکیلی. این همه مسابقه فوتبال انجام میشه و نمیدونم کارناوال انجام میشه و نمیدونم کنسرت برگزار میشه و اینا، مردم بلند موقع بلند شدن آشغال مشغال میریزن دیگه. بعد معاوناشو میمدن میزن توی بیابون مثلا این ور تا اون 10 کیلومتر هیچ چی نیستش، نه بین نجف و کربلا، از لب مرز تا جایی که ماشین میخوان سوارشن، این آب معدنی ها این چیزا مثلا قوطی هاشو انداخته بودن عکس میگرفت میزن بیا بروید نمیدونم فلان. باشه این بد کاری، راست میگی تو. چرا تو برای فلان فستیوال و فرام چیز نمیذارین؟ یه مرض دیگه. چرا باقی مونده؟ چون مردم خودشون پول بدن. این اصلا ابداع حضرات بود، میگفت خود مردم باید پول بده، خود مردم. این که ابداع از این آقا قرآنه، شما باید زکات بدید، خمس بدید، زکات بدید، این شبکه بمونه، برقرار بمونه، والله از بین میره. این بیچاره کرده بود اینا. ببین اینقدر مسئله مالی مهم بود که اینا فتک رو گرفته بودن دیگه. گفتیم اولین کسی که شروع میکنه کار کردن خود امیرالمومنینه، دستای پینه بسته شروع میکنه چاه کردن، وقف کردن، نخلستون آباد کردن، از خرمه‌هاش همینجوری موقوفات بشه به فقرا کار کرد، رسید گسترش داده شبکه، همینجوری هی به این اضافه شده. بعد دیگه چی؟ خمس، زکات، الانش هم همینه. بعد خودم میپرسم میگن چرا تو بودجه بیت المال نمیدی؟ میگن اولا به ما بودجه بیت المال نمیدن، چون پولی میدن که تو براشون قش کنی، یه طرف ناراحت میشن، میگن دم تو فلان سخن تیکه انداختی، مثلا میگن خب لایق تیکه بودی. خب ما دیشب بود پریش بود مجلس شستیم انداختیم رو بند، انتظار داریم مجلس واسه ما بیاد بودجه تصویب کنه. یکی اینه، یکی دیگه هم که نه من چیزی که آموختم به بنده روش کاری ما به میگه چجوری کار میکنم مسیر اهل بیت، اون چیزی که دارم بعضیشو انجام میدم دارم براتون سخنرانی میکنم. خب یکی از این مجموعه امنیتی چند وقت پیش زنگ زدم با شما کار داریم در خدمت، دارم چیه؟ تو یه مشورتی میخوایم بگیریم، نظرتون در مورد مسئله فرهنگی بدیم. اومدن و صحبت کردیم و اینا، موقع رفتن برگشت گفت آقا خداوکیلی تا قبل این درگیریت با سلبریتی ها ما فکر نمی کردیم اینجوری مثلا تو بدنه اجتماعی مثلا اینطور. بعد من گو اینا از کجا سر کلهشون پیدا شد؟ مردم تو اینا چیزه اینو میخری رباتن اینا. آقا ما که نگفتیم، چون قبلشون گنده رسانه اینا تو دولت قبل اون هم شروع کرد دیگه، گفت نمیشه یه نفر مثلا اینجوری مثلا بازخورد داشته باشه، اینا رباتن تو شبکه اجتماعی میان ربات میزن. یه این ملت هم میومدن پا سخنرانی ها عکس میگرفتن گفتن آره ما رباتی. نه آقا دیگه سلبریتی ها چون خودشون محبوبیت دارن یه گفتم برادر من وقتی 15 سال 10-15 سال دارم دانشگاه به دانشگاه شهر به شهر میچرخم میرم رو در رو سخنرانی میکنم با مردم حرف میزنم، اینا میشه ثمرش دیگه. از کجا میاد؟ ما همونجوری باز زحمت بکشید. با همین مردم هم مؤسسه ما میچرخه دیگه. یه دولتی ما، یعنی 19-20 تا معاونت داریم. هر چی توی دولت وزارتخونه داره ما اینورا داریم. بابت مشاوره هم که میدیم ازش هیچ کدومشون پول نمیگیریم که فردا نگن اینا این مشاوره ها رو میدن بخاطر پول. خدا شد. اینطوری. خلاصه اساس و ستون این پیوسته بخش مالی منبع چی بود؟ وجوهات شرعی. یعنی پول مردم. بله بعدن با این پولا کار میشد. عرض کردم یه نوع سیستم بانکداری اصلا به وجود اومده بود. و این ابزارهای این گردش مالی چطور بود؟ ابزار گردش مالی امن، مسیرهاش چجور بود، آدمهاش چجور بود؟ یه خورده بودم این صحبت. در حالی که خلفا تمام توانشون رو به کار گرفته بودن تا منبع تامین مالی به مشکل بخور. و اینا کشف بشن بزن. دیگه از قصب فدک شروع کردن تا کشتن مسئول مالی معلی بن خنیس به اون شکل. چند تا پیش فرضه. اینکه تامین مالی به ویژه در زمان عسکریین علیهم السلام، امام هادی و امام حسن عسکری، وجوهات خمس و مکاسب شیعیان مکلف بوده به صورت ویژه. نماینده ها تحویل می گرفتن، تو شبکه بالا می اومد، به سرپرست کل می رسید، احصا می شد، ثبت می شد که بعد از شهادت امام حسن عسکری دیگه به امام زمان نمی رسید، به اون یکی از نواب اربعه می رسید. یعنی او جای امام عملا گرفت تو شبکه چون امام غایب شد. دو، این که این پیشفرضا رو باید لحاظ کنیم که ساختار خمس تغییر و تحول نسبی داشته. اینجوری نبود از اول خمس همینجوری بشه. یعنی از غنایم جنگی بگیرید شروع شد، بعد نمیدونم مال گنج و مال آمیخته، مال حلال آمیخته به حرام و بیا تا زمان امام جواد علیه السلام که کامل شد، همینی که الان ما داریمه. به صورت قطع، به طورت قطع هم میدونیم که در زمان امام صادق بوده. باید دوره حضرت همینطور میگرفته. برای قبلش این ساختار خمس چه شکلی بوده خیلی اطلاعات زیادی در دست نیست. اینا هم پیش برزام. یکم راجع به این سیر تغییرات و تطور خمس صحبت کنیم. بحث فقهی من اصلا واردش نمیشم. خب فقط کلیات تاریخی شدن برای شما. یک کتابی رو خواهیم مبنا قرار بدیم بریم سراغش، این باب خمس وسائل شیعه شیخ حر عاملی. خوبه چون خوب یه جا درست ترین و عملا میشه گفت کامل ترین از این حیث میشه گفت کتاب خوبیه. خب ایشون نگاه فقهی داشته که ما نداریم. من فقیه نیستم. خب دنبال چیز دیگه. نکته اول این که اکثر روایات خمس مال امام صادق. خب این طبیعی هم هست چون بیشترین شاگرد رو داشته، بیشتر نقل شده، چرخیده تو دهنا چرخیده. یه موقع سی نفر برای 4 نفر حرف میزنه، یکی هست میاد برای 10,000 نفر حرف میزنه. خب معلومه 10,000 نفر بیشتر ازش میشنون دیگه. خب اما ما چیزی از خمس مکاسب نمیبینیم، خمس در غنایم میبینیم. اما از زمان بعدش کیه؟ امام جواد. خیلی جالبه. یعنی از امام صادق ما پرش داریم امام جواد. عموما مال امام جواده خمس مازاده و خارج سال. یک دونش فقط مال امام هادیه روایتش اونجا نگاه کنه. همه تقریبا مال جواد، امام جواد علیه السلام. که عموما هم چی بوده؟ سوال شده بوده براش پس آقا چیکار کنیم، پس اینو چیکار کنیم. یه سری از این نامه ها دست ما رسیده. این نامه هم قرار نبوده برسه به عنوان حدیث برای ما نقل شده. اینجوری بدونی چون نامه معدوم میشده یا اگر لازم بوده بایگانی میشده. مثلا 3 نفر از قم پرسیدن، یه نفر از نیشابور، یه نفر از بغداد، یکم از همدان. یعنی همه هم عموما نگاه کنیم مال نواحی دورن. چه براشون سوال شد آقا یعنی چی مدل جدید؟ الان ما الان همین الان هنوز بعد 1400 سال ملت سوال دارن آقا بهش خمس واجب میشه یا نمیشه. فکر کن تازه این احکام جدید رفته، بخشنامه جدید تو شبکه پخش شده تو این سازمان و مردم سوال داشت. خود حضرت یه نامه‌ای داره به علی ابن مهزیار، خیلی جالبه. ببین چطور میفرماد تو این نامه، نکات ظریفی هست، من بخشایشو براتون میخونم. نامه اصلی خود طولانی تر میفرماد آنچه در این سال 220 هجری قمری تاکید میکنه. ببین حضرت میگه که فردا این نامه مثلا سال بعد پیدا میگه همین سال 221 هم جواب بده، یا فقط این سال به علتی که مایل نیستم همه آن را شرح بدم مبادا منتشر شود. می نمیتونم من انتشار، چرا؟ چون این یه بخشنامه عمومیه. میگه نمیتونم، اگر برای فقط قرار بود اینو علی ابن مهزیار به اون شکل شاید عذابش توضیح میداد. میگه نمیخوام چون قرار عمومی بشه، این مثلا سری مونده دیگه نمیشه. و در آینده نزدیک قسمتی از آن را انشالله برای شما شرح خواهم داد، برای تو شرح و واجب میکنم. من این موضوع را در هر سال بر آنها واجب نکردم و غیر از زکاتی که خداوند بر آنها واجب کرده است واجب نمیکنم و تنها خمس را در امسال در طلا و نقره ای که سال بر آن گذشته واجب کردم، ولی این را در وسایل زندگی و ظرف و چارپایان و خدمتگزاران واجب نکردم و نه در سود تجارت و نه در زمین زراعتی، مگر در زمینی که برای تو تفسیر خواهم کرد و این یک نوع تخفیف از ناحیه من در مورد دوستان من است. میگم من میخوام بهتون تخفیف بدم و بخششی است در مورد آنها در برابر آنچه سلطان از اموالشان به غارت میبرد. میگه نمیخوام به اندازه کافی، خلیفه داره از شما مالیات و باج و خراج میگیره، من نمیخوام چیز اضافه تر بگیرم. میگه من اگر دارم میبخشم، من دارم میبخشم، اما به اینا واجبه ها، فقط همین امثال این حکم. نه فرمودید نری کلن اینجوری خمس بدی ها، اما غنائم و فواید خمسان واجب است بر آنها در هر سال. غنائم و فواید عبارت است از درآمدی است که انسان پیدا میکند و فایده ای به دست میآورد و جایزه قابل ملاحظه ای که از کسانی به انسان میرسد. میگه پول قلمبه یهوی گیرت اومده، میگه اینو باید خمسشو بدی، و میراثی که انتظار آن را نداشته و از غیر پدر و فرزند و همچنین مانند دشمنی که تسلیم میشود و مال او گرفته میشود و چنین مالی که به دست میآید و صاحب آن معلوم نیست، با آنچه به دوستان من از اموال طایفه خرمیان فاسق رسیده، چون آگاه شدم که اموال زیادی به جمعی از دوستان من رسیده، هر کس در نزد او چیزی از این باب باشد به وکیل من برساند و هر کس دور دست باشد اقدام به فرستادن آن کند ولو بعد از مدتی. چی شد؟ یک جنگی در گرفت بین سپاه خلیفه و یاران بابک خرمدین. خب این خرمدینان یا خرمیه که عرب بهش میگفت خرمیه، اینا عقاید فاسدی داشتن، تناسخ و قبول داشتن، خیلی چیزای عجیب غریبی گفتن، تا زنای محارم و نمیدونم چیه چیزای عجیب غریبی گفت. جنگی در گرفت، عده‌ای از شیعیان تو سپاه خلیفه رفتن جنگ غنایمی به دست آوردن. برداشتم اینه که ظاهرا سر خود رفتن تو جنگ شرکت کردن، حالا من مطمئن نمیگم ها. خب جالبه که حضرت میفهمه که من خبر دارم، آمار دارم که پول خوبی دست آوردید، خمسشو باید بدید تا این حلال بشه بر شما بقیهش. خب میگه حتی اگر نگاه کن از هر کس در دور دست باشه اقدام به فرستادن کن ولو بعد از مدتی. میگه الان هم نمیتونی، بعدن این کارو بکن. اینجا نکته زه، زیرا نیت مؤمن از عمل او بهتر است. میگه حداقل نیت بکن که من اینو میخوام بدم، و الا تو با قاصب فدک فرقی نداری. چه فرقی داره اون که خمسه رو بالا میکشه؟ قاصب فدک هم حق اهل بیت رو نداد؟ من نمیتونم. یه حداقل نیت کن، زیرا نیت مؤمن از عمل او بهتر است. اما آنچه را از زمینهای زراعتی و غلات در هر سال واجب میکنم نصف سدس، سدس یعنی یک ششم، نصف سدس یعنی یک دوازدهم است از کسانی که درآمد زراعت آنها به مخارجشان میرسد، اما کسی که زراعتش به مخارجش نمیرسد نصف سدس بر اون نیست و نه غیران. میگن که نمیتونم که اصلا هیچ. میگه نگاه کنید امسال ویژه یه حکم خاص دارم میدم، بدونید اینه خمس. نکته مهم، احیای خمس دقیقاً یعنی خمس مکاسب در سال آخر زندگی شریف امام جواد، یعنی سیستم خلافت دیگه نتونست تحمل کنه و حضرت رو حذف کرد وقتی با خبرش، چون حکم عمومی هم بود دیگه، به گوش همه رسیده، همه فهمیدن که اینها دارن یه قوانی میزن و قرار پول خیلی بیشتری بیاد، مستحضرید؟ قرار پول خیلی بیشتر، گفتن اینا الان پول نداشتن اینجوری بابای ما رو در آوردن، قرار پول خیلی بیشتری بیاد بیچاره، و تو الان هرچی جون کندیم نتونستیم شبکه رو بزنیم. به مرواردی ضربه زدن ها، اما شبکه اکار نیفتاد. مهمترینش بعد از شهادت امام کاظمه که تکانه سفتی به شبکه از نظر مالی خورد. در زمان غیبت امام زمان همین اتفاق افتاد متاسفانه، چون خیلی طبیعیه دیگه، یعنی امام از دسترس عملا خارج شد، انگار یه ماشینی که داشتن هول میدادن هول میدادن هول میدادن دلش کردن ببینن میتونه روشن بشه یا نه، یعنی حضرات آرام آرام شبکه رو بردن برای غیبت آماده کردن. وقت کردید اون سخنرانی امام هادی بنده رو گوش کنید که چطور امام هادی جامعه رو آماده، اصلا طرف میاد با حضرت کارداش، حضرت میره پشت پرده میشست جوابش میداد، خب ببینیم لاقل تو اینجا اومدیم، گفت نه پشت پرده. چرا؟ چون خواست برای غیبت آماده بشن، برای دوری از امام معصوم آماده بشن، آماده کردن اصلا جامعه رو. یعنی یه وجوب واجب کردن یک نوع مالیات از عموم مردم برای عموم مردم و برای پوشش های از حالا میگین پولا کجا خرج میشد در ادامه خواهم گفت، خب و توسعه اون و آماده شیعه برای خود کنترلی در عصر غیبت که تا همین الان ادامه داره، تا همین الان هم ادامه داره. یعنی شما کن یه شبکه از سمرقند تا مصر پخش، اینا دارن کار میکنن، پول در میارن، خرج فقرای خودشون میکنن و کل شیعه رو دارن آرام آرام میارن بالا و توسعه میدن، همینجا افراد زیادی شیعه میشن. بلکه از این وهابی سخنرانی کرده میگه آدم تاریخ میخونه وحشت میکنه، همینجوری میگه، میگه نگاه میکرد میگه مثلا یوهی 4 تا 5 تا عشیره یه شب همه شیعه شدن، خب این یوهی تیکه گنده درست شده، این بعد بسش به شبکه، این اصلا به این سادگی ها نیست، اون آموزشا رو ندیده، اون تربیت شیعی رو نداره، سبک زندگی شیعی رو نداره، سری میرفتن اونجا آموزشش میدادن، خیلی عجیب غریب بوده، فوق العاده بوده. بعد از امام کاظم علیه السلام خلفا فهمیدن زندان دیگه فایده ای نداره، هیچ اتفاق خاصی نمیفته، سیاست رو تو این قرار دادن که تحت نظر بگیرن معصوم، تن دم دست خودم باشه و این کار با امام رضا شروع میشه که بیا ولیعهدی، درسته؟ بیا نزدیک خودم باشه، در نزدیک مأمون قرار شد و مأمون رئیس دفتر گذاشت بر امام رضا، گفت بالاخره شما ولیعهد شدید باید تشریف بیارید اینجا، رئیس دفترتون از کارمندا استفاده میشه. کیو گذاشت؟ هشام ابن ابراهیم راشدی، یه جانوری بود، یه آدم مذمومه، مطعون و مورد طعن خود امام رضا، نفاق عجیب غریبی هم داشت. تو خونه امام کاظم امام رضا از قبل رفت آمد داشت و اوضاع احوال حضرات رو به هارون گزارش میداد. بعدش هم مأمون به کارگیریش کرد. مأمون یه پسری داشت به اسم عباس و انقدر این هشام امین بوده برای خاندان عباسی که شد معلم خصوصی و معلم و دبیر همین عباس ابن مأمون، پسر مأمون، برای همین معروف شد به هشام عباسی. این اسمش اگه شنیدید اینه، این اسم ازش هشام ابن ابراهیم راشدی همدانی یا همدانی، چون همدان داریم همدان هم داریم که یه قبیله است، حالا من یکی نرفتم ببینم ایشون مثلا مال کجا بوده دقیق. خب شیخ صدوق در اون اخبار رضا روایت میکنه میگه هشام بن ابراهیم راشدی از نزدیکان امام رضا بود، یعنی نزدیک بود از حضرت، و قبل از اینکه آن حضرت رو به خراسان ببرن هشام مردی ادیب و زرنگ بود، برای همین معلم بچه مأمون شد و کارهای امام رضا رو به دست او انجام میگرفت و اموال از طرف و نواحی به دست او میرسید. اینو یه سر اموال هم تازه به دستش میرسید. بعد از اینکه امام رضا رو به خراسان بردن او هم به خراسان رهسپار شد و خود را به فضل ابن سهل وزیر نزدیک کرد و فضل هم او را گرامی داشت و به خود نزدیک نبود. او اخبار امام رضا را به ذوالریاستین و مأمون اطلاع میداد. یعنی شد جاسوس مأمون تو خونه امام رضا و از این جهت نزد آنان مقرب بود و هر چه در خانه امام میگذشت از آنان پنهان نمیکرد. معمر ابن خلاد میگه امام رضا میفرمود هشام ابن ابراهیم عباسی و پدرش هر دو زندیق بودن. سینا دین نداشتن. اما خب بغل دست امام رضا. فکرم تو همین سریال امام رضا هم بود دیگه. و همین منتها جاسوس. حالا جالبه با همین مهره حضرات بازی میکردن. یعنی افتا خب باشه این که جاسوسه. وقتی معصوم دفرام بگه بابا این هم خودش هم باباش زندیق بودن. یعنی من میدونم که میرسن جاره این چه چیزایی باید بگن و سیستم محاسباتی خلفا رو میریختن به هم. یعنی اونا یقین داشتن که این خبر کریسته. از اون طرف هم یه خبر با کی چک میکردن؟ با یاسر خادم. اون که اون واقعا یار امام رضا بود. خب این میگفتن خب این درسته. مثلا میریختشون به هم. و حالا جالبه مثلا یک جا حتی اینقدر این آدم وقیحیه، حالا این تیکشو براتون بخونم، میگه او هر کس را که دلش میخواست اجازه میداد تا با آن حضرت ملاقات کند و نمیگذاشت دوستان ما. یعنی چی شد؟ رفت رئیس دفتری امام رضا رو بر عهده گرفت، اجازه نمیداد. حالا رئیس دفتر رو باید وقت بده دیگه. اومد امام رضا رو کانالیزه کرد به زعم خودش و خیالشون راحت از سمت مأمون که آقا ما نمیذاریم مثلا این دوستان حضرت برن و افرادی که خودشون میخواستن رو هم میفرستادن سمت امام رضا. با این کار ببینید وقت امام رضا صرف چی میشه؟ صرف کاری که از نظر اونا باید بشه و جلوی اصلش رو میگرفتن. و این یکی از روش هاست. یعنی اصلا ما کم نداشتیم کسایی که تو این مملکت خودمون رئیس دفتراشون مشکل دار در اومدن. در مورد برخی از مسئولین ما مثلا تشر و تذکر رهبری داریم که آقا اینو عوضش کن، مثلا دادا شده بذار رئیس دفترت، اما این آدم عوض کن. بله، هرچه از زبان امام رضا میشنید و با هر کس که سخن میگفت همه را به مأمون و ذوالریاستین میگفت. او در همان زمان از طرف امام رضا به دروغ پخش کرده بود که علی ابن موسی رضا ساز و آواز را بر من حلال کرده است. بس شما حرومه. و هنگامی که از امام رضا در این باره سوال پرسیده شد، مثلا حضرت کوچه آه راسته مثلا اینطور، حضرت فرمود این زندیق دروغ گفته است. این زندیق دروغ گفته است. یه ابو طالب میگوید امام رضا فرمود هشام عباسی به من گفت چرا درخواست های مأمون را انجام نمیدهی؟ یه چه پروده؟ گفتم ای عباسی، تو هم با من دشمنی میکنی؟ گفت آری، باید درخواست او رو اجابت کنی و الا گردنت رو خودم میزنم. چی با امام رضا اینجوری حرف میزده؟ میخوام بگم امام رضا رو برداشتن آوردن، رئیس دفتر براش گذاشتن. توی آقا شما بالاخره ما نگران جونتونیم حضرت. شما باید یه جایی باشید که ما خیالمون راحت باشه. سوء قصد. خب محل زندگی حضرت هم زیر نظر گرفتن. اون تو هم دو سه تا جاسوس دارن که دو تاشون جاسوسای امام رضا ان. اینا نفهمیدن، بازی خوردن. یه نکته ظریفی هم اینجا هست، میخوام دقت بفرمایید. اگر حالا جلوتر مثالهایی دارم براتون بزنم، اگر واقعا ببین بعضیش مثلا ما خادم یاسر خادم فهمیدیم آدم خوب بود، اگر گفته نمیشد ما فکر میکردیم چه جور آدمیه، آدم بدیه دیگه. ها وقتی با مأمون کار میکرد آدمه چه بسا بعضی از این افراد اینجوری حتی یعنی مونده باشن. ببین ما در واقع همین ظاهرا هم بعد حکمونه یا برداشت نه فردا گفت آی کسایی که مثلا مورد تن اهل بیتن و اینا رو ما مثلا بیا میگین آدم خوبی بودن، نه ارزمی نیست. میگم چه بسا خب افرادی باشن که انقدر اینا خالصانه کار کردن که هیچ وقت فهمیده نشده و تصور برای میگین اصلا مال دستگاه خلافته. درباره امام جواد، خب امام جواد در سن پایین به امامت رسید، امام رضا که به شهادت رسونن، مأمون گفت من خودم ایشونو بزرگ میکنم. یعنی امام رو از کودکی در اختیار امام رضا 9-10 سالش بوده چقدر بودیشون، خب نگهش داشتن. کنار قصر خود مأمون یه دونه خونه درست کردن برای حضرت، کنار خود قصر. حضرت بزرگتر که شد دختر خودش ام فضل رو به عنوان جاسوس فرستاد دیگه تو خود خونه حضرت، در اندرونی حضرت ام فضل رو فرستاد. یعنی تمام حلقای حفاظتی رو تونستن دور بزنن، رد کنن که خیالشون راحت بود. رسما شد داماد خلیفه. پس این دامادیا و این چیزها رو مثلا شما میشنوید از صدر اسلام تا حالا، خیلی اینا رو چیز نکنید اینا. تو بین اعراب از این چیزها زیاده برای ازدواج. شد داماد خلیفه. نگاه مردم چیه؟ باباش که ولیعه بود، عمرش کفاف نداد. اگر زودتر مأمون، مثلا مأمون اگر مرده بود الان خلیفه بود. پسرش هم دختر خودش رو داد، شاه دخترش رو داده بشه. عمدی یعنی میخواست تکانه هایی به بدن شیعی بزنه مأمون. حضرت هم یه روز فرمود که به مأمون گفت، فرمود که میخوام برم حج، امسال میخوام برم حج. بفهم حج مسلمان هست واجب میخواد بره، خواد چیکار کنی؟ جلوشی نمیتونه بگیری که. حضرت رفت مکه، از اونجا رفت مدینه، دیگه برنگشت. این حاج و واجبون مأمون چیکار کن؟ رفت مکه، از همون جا بلند شد رفت مدینه. آه اینجا بهتره. شما میتونی مثلا میگه نه داماد منی باید بلند شی بیای دیگه، شر میشه. اگه اصرار کنه میگن آها این داماد نیست، این زندانیه. اصلا ما تو مبهوت موند. یعنی امام بدل فن رو بهش زد. ببین یه جنگ محترمانه برقرار بوده. یک عروسی هم برای امام جواد گرفت که تو تاریخ پیچید. اینم بگم براتون، عروسی آنچنانی هم گرفت. یه نبردی در حال وقوع. بعد از مأمون 218 معتصم جایگزین شد. بلا فاصله نامه نوشت گفت بیا بغداد. و حضرت رو کشوند آورد بغداد 220. بالاخره توی پیامی که فرستاد که ده ها هزار نفر همه شنیدن و فهمیدن که امام فرا خوانده شد، دیگه قصه دومادی و این چیزا نیست. برای چی؟ برای این که پیام اومد به معتصم که آقا این تو مدینه خونش محل رفت آمد مردم شده، ما نمیتونیم دیگه بررسی کنیم، ما نمیتونیم بگیم کی جاسوسه، کی عضو شبکه است، کی واقعا گداه، کی برای کمک مالی اومده، کی اومده کمک مالی بگیره، کی پول آورده، کی پول میخواد ببره. هیچ، و هزاران نفر در خونش جمعه. یک کاری کن بیارش یه جایی که ما بتونیم بررسی کنیم، چون نمیشه که. متصمم این کار انجام داد و عملا گفت من میخوام اقدام سخت انجام بدم. زیر نظر گرفت حضرت. حضرتم با وجوب حکم خمس، واجب کردن حکم خمس، اونم با این حد از شمول، اینقدر وسیع که شامل خیلی چیزای جدید میشد و این به معنی تأمین مالی درجه یک برای شبکه است، حساس کرد اینا رو که همون سال ازت به شهادت رسوند. دیگه نمیتونیم تحمل کنیم. سوال اینجا پیش میاد که امام داشته شبکه رو برای چه اقدامی آماده میکرده که نیاز به این حجم از درآمد مالی داشت؟ و اینو بدونین، ابتکار امام جواد علیه السلامه که تا الان شیعه تونسته خودش، و اینا ما نگاه نکن 40 سال شیعه حکومت تشکیل داده، در طول این سالها فقط قتل عام شدن شیعیان. یک جزئی سالهایی مثلا بله جست گرخته این طرف اون طرف، واقعا اگه بخوایم غیر جزئی نگاه کنیم میگم آقا مثلا صفویه خاص بود، بله یک کنجی گوشه توی جغرافیای خاصی، آل زیار اون، آل بویه، اینا نمیدونم اینا همه نتیجه ابتکار امام جواد علیه السلام. یعنی شما نگاه میکنیم این از امیرالمومنین تو همینجوری همه یه کاری همینجوری ادامه دادن، پروروندن. از روزی که امیرالمومنین وقتی نگاه میکنه دور و بر خودش 4 نفر آدم نمیبینه که جلوش از زهرا دارن میزنن، کار رسیده به کجا که این شبکه در اختیار امام هادی علیه السلام قرار بگیره. حالا آیا مثلا زمان امام قبلی پول نمی آوردن؟ چرا پول می آوردن، اما امام جواد اینو مدونش کرد. منظورم اینه، یعنی مثالی براتون بزنم، مثلا ما داریم زمان امام صادق هم جذب وجوهات بوده، پول بوده که اومدن معلم نخونه‌ای سو زدن، شکی نیستش. در زمان امام کاظم بیشتر شده. وقتی حضرت به شهادت رسید گوش کنید، فقط دست زیاد قندی 70,000 دینار. به پول همین امروز 1401 میشه 400 میلیارد تومان. فقط دست یکی از وکلا پول بود. دست علی ابن حمزه بطائنی 30,000 دینار. نه کم پولی نبوده که اینا فقط دو نفرشونن. پس بقیه ما چیزی نمیدونیم. و این علی ابن حمزه بطائنی این 30,000 دینار فریبش داد، وسوسش کرد. آدمیزاد آمینی تا اون مرحله بری بالا، تو مثلا جزء یاران حضرت بشی، جزء وکلای حضرت بشی، بعد اینطور خیانت کنه. اومد گفتش که نه من پولو پس نمیدم. گفتم بعد بدی به امام بعدی، بعد بدی به علی ابن مسرج. گفت من پول نمیدم، من فقط به خود امام کاظم تحویل میدم. گفت بابا شهید شده. گفت نه من که ندیدم شهید شده. میگن تو زندان این چیزو بوده، من ندیدم. این بر میگرده، اینا وقوف کردن، واقفیه، یه فرقه شد. برای همین ما عرض میکنیم باید شفافیت باشه، چون بچه پیغمبرم پول دستش باشه چی میشه؟ فاسد میشه. حتما باید نظارت باشه، حتما باید حساب پس دادن باشه. اینجا نمیشه که مثلا شما یک فضای تاریکی درست بکنی، هر که کار خواست بکن. اصلا به عبد اینطور نیستش و این خراب. یا یکی از یاران امام کاظم محمد قطان اسمش، یعنی پنبه فروش، این لای پنبه ها پولا رو میذاش میاد میبرد. یکی از شیوه هاشون بود، حجیم بود دیگه. پنبه لای پنبه ها پولا رو میذاش، هیچ وقت هم لو نرفیم، کارش درست و دقیق انجام داد. یا همین عثمان ابن سعید، بهش میگفتن سمان، یعنی روغن فروش. این که از یاران امام حسن که یاران نواب اربعه امام زمان میشه دیگه. خب این داخل ظرف روغن میذاش، توی مشک روغن نامه ها و پولا رو قایم میکرد. خب برای اینکه پولا رو ارزشش رو ببری بالا، درهم به درد نمیخوره، باید چیکار کنی؟ دینار بده بشه طلا بشه. چی لازم داری؟ صرافی. گذاشتم سوالی که دیشب براتون طرح کردم امشب جواب بدم. حجم زیادی از پول باید تبدیل بشه به یه چیز دیگه، مثل زمین تبدیل بشه، مثلا نخلستونی باش خریده بشه. اون نخلستون باز خودش درآمدهایی خواهد داشت سالانه. بخشی از این پول احصاء میشده، میرسیده بالا، اما بلافاصله برمیگشته، عددش میرسه که تو خزانه ثبت شه. خرج کی میشده؟ خرج خود شیعیان. از قبل از دوره امام جواد پس روایت متعدد داریم که افرادی اموالی می آوردن. یه بند خدایی، حالا بزنه شب خودش بگم، جالبه رقم پولی که میاره پیش امام صادق، واقعا فیوزه آدم می سوزه. یعنی خزانه زده بوده اینجوری. خب حالا امین ادامه بدیم تا فکر کنم شام دیگه با اواخر عراض زمان رسیده. مثلا داریم که مثلا یه زنی پیش حسین ابن روح رفت و یه جفت دستبند، یه حلقه نقره جواهر نشان که روش نگین داشت، دو تا انگشتر فیروزه داد، یکیش فیروزه بود یکی عقیق، دو تا انگشتر. یا یه جای دیگه داریم یه زنی 300 دینار به حسین ابن روح داد. یعنی این پول بوده قبل بعد، اینا همشو میرسونه. یا شیخ صدوق فردی به اسم ابن جاد شبر رو اسم میبره که 10 تا شمش طلا داد که گفت به مدینه ببر. همینجا بذاریم شب بگم اینو. خب گفتم فردا بگم بتونم مفصل بحث بکنم، اما حالا چون هنوز ظاهرا مد و تشریف نیاوردن عرض میکنم. حکم ابن الباء اسدی والی بحرین شد، شد حاکم بحرین. این از شیعیان مخفی بود، هیچ کس نمیدونست این شیعه است. شد والی بحرین خلفا. حالا بحرین شیعن میبینید؟ یه جزیره اون وسط شیعن، 70% شیعن. مبلغ 700,000 دینار، 70,000 دینار شد 400 میلیارد تومان. به پول الان 4,000 میلیارد تومان. و تعدادی چارپا، برده، همه اینها را برد و در برابر امام صادق علیه السلام گذاشت. در رجال کشیده. و گفت من از سوی بنی امیه والی بحرین شدم، من بودم از زمان بنی امیه، و فلان مقدار ثروت به دست آوردم و همه اش را خدمت شما آوردم. و می دانم که خداوند عزوجل هیچ مبلغی از آن را برای آنان روا ندوسته. بیا مثلا اونا پول مال اونانی. آقا جا این پوله رو کندم ورشتم و بردم. سادش رو بگم. آره. و همهش برای شماست. چون حکومت مال شماست اصلا. قاسبن. آن ساده با فرمود آنها رو بیاور. ورده بیا دیگه. خب. میگه و آنها رو آورد. و در برابر ایشان قرار داد. یعنی توی جایی بوده، تو کاروانسرایی بوده، چی بود؟ امام فرمود از تو پذیرفتم و به تو بخشیدم. 4,000 میلیارد. امروز حسابش کنیم. 700,000 دینار. ببینید دستگردون کردن یعنی چی؟ یعنی این پولی که دیگه امام زمانت بد داده. یعنی حلال طیب طاهر. از این بهتر چی؟ و بهشت را از جانب خدا برایت ضامن شدم. برو شیعه بساز تو بحره. همین چی شد؟ این پولا خرج چی میشد؟ خرج این کارا میشد. صداش هم در نمیاری تو شیعه ای. ابن شهر آشوب روایت رو نقل میکنه. میگه امام هادی به مسئول مالی خودش دستور داد به 3 تن از شیعیان به نامهای جالب احمد ابن اسحاق ابن سعد اشعری. ببین راوی اینا رو خیلی جالب آورده، میگه 3 نفر اومده بودن اونجا. اینو میبینه به عنوان چی داره تعریف میکنه؟ به عنوان بخشش شاهانه امام هادی. یا شاه اینجوری نمیبخشید، حضرت بخشید. میگه چطور؟ میگه 3 نفر اومده بودن، اسمشون هم اینا بود، من شنیدم اسمشون آورده. حالا میگه احمد ابن اسحاق ابن سعد اشعری، علی ابن جعفر ابن همینیانی و عثمان ابن سعید. نفری 30,000 دینار، 127 کیلو طلا. نفری 127 کیلو طلا بهشون داد. بنده خدا راوی رو گذاشته به حساب بخشندگی و مثلا عزت بخشنده بودم، نه که به نفر داش یک پولی داره ما بیاره 130 کیلو طلا بهت میدم برو. این نیستش که. میگه هر سه تاشون با هم اومدن، نفری آره 30,000 دیناری هم برداشتن بردن اینا. او بنده خدا اینا رو نمیشناخته، اما ما اینا رو میشناسیم. هر سه وکلای درجه 1 حضرتن، اولی در قم، دومی در همدان، که بله اگه همدان باشه میشه همدانی، میشه همدانی نیستش دیگه، و سومی هم در عراق. این 3 نفر همزمان اونجا چیکار داشتن؟ بابا جلسه کاری بوده، یه تصمیم مهمی گرفته شده، 30,000 دینار پول لازم داشته، همونجا تخصیص داده شده، این بودجه بوده، برید این کارا رو. کاره چی بوده؟ نمیدون. چه اتفاق افتاد نمیدیم. راوی میگه عجب بخششی کرده مامادی. یه نفر بیاد مثلا 127 کیلو الان کیلو 1,300,000,000 زمو تقسیم کنی انقدر پول میده به نفر مثلا. این بعضی راوی ها چیزشون میشد. خب بله، یعنی بعد جالب اینجاست که این حتما این جلسه در مدینه بوده، در سامرا نیست، چون زمان که حضرت تو سامرا بود این آقای علی ابن جعفر بازداشت بود. این اون موقعی بودی که حضرت تو مدینه بوده و اینا میتونستن جلساتشون راحت تر بذارن. یه تو شلوغی 3 نفر اومدن تو سلام اومدن بیرون، خب نفر 30,000 دینار وردید برید. و چرا نماینده حجاز نبوده تو جلسه؟ چون لازم نیست باشه، خود حضرت اونجاست. اینم نکته دیگه شه، خود حضرت اونجا یه تصمیم گرفته شده که برای پیشبرد این کار 380 کیلو طلا لازم بود. کارم انجام شده. خب این همه پول نتیجه از کجا آمده؟ نتیجه عمل کرده حضرت جواد الائمه است که امام هادی هم پول از کجا میورده میدن؟ این شبکه خمس شکل گرفت. برای چی؟ برای پیشرفت کار خودشیه. اینطور یعنی کارو پیش بردن. شیخ کلینی، این آخرین روایت براتون بخونم دیگه، کافی مال ایشونه دیگه، اصول کافی. از زبان یکی از مؤمنان اینجوری حکایت میکنه، میگه که من و دامادم بر سر میراث اختلاف پیدا کردیم و کار ما به مشاجره کشید. پدر زنه با داماده دعواشو میشه، سر میراث احتمالاً مادر زنه مرده بوده دیگه یا دخترش مرده بوده، حالا نمیدونم. وقتی مفضل از جریان آگاه شد نزد ما آمد و مدتی باقی ماند. سپس ما را به خانه خیش دعوت کرد. پس از گفتگوی بسیار اختلاف ما را به کمتر حد خود یعنی 400 درهم رساند. هر 10 درهم یه دیناره. میگه رسید دیگه کمیش 400 درهم دوام شد. و ما را به صلح فراخواند. آنگاه این مبلغ را در اختیار ما قرار داد. از پول خودش 400 درهم داد. و از ما تعهد گرفت بعد از این علیه همدیگر هیچ ادعایی نکنیم. ببین دوتا شیعه با هم دعوا شدن، فامیل هم هستن، پدر زن دومادن، آورده آقا تو کتابی دیگه کفش رسید به 400 درهم در آورده بهش گفته خب من پولو میدم دیگه تمومش کن، تو میخواستی پول بهت برسه دیگه، به تو چه من دادم، ول کن. اما قول بدید این ور اون ور علیه هم حرف نزنید. چقدر بده دوتا مؤمن برن پشت سر هم حرف بزنن، دو شیعه برن پشت سر هم حرف بزنن. و بعد گفت که بدانید پولی که به شما پرداختم از اموال جعفر ابن محمد بود. گفت بدونید پول امام صادق بود بهتون دادم، فکر نکنم از جیب خودم دادم. آن حضرت اموالی را به من سپرده و فرمان داده است هرگاه دو تن از شیعیان در مسائل مالی اختلاف یافتند با استفاده از آن آنها را صلح دهم. ببین این یه روایت دیگه است، ما نشون میگیم پول چجوری خرج میشد. اصلاح ذات البین، دعوایی نباشه بین شیعه. حالا شما فرض بکنید وقتی دو تا شیعه به جون هم بیفتن قلب امام زمانو میلرزونه. یعنی آدم با خودش میگه اصلا بابا اون نمیفهمه، من که میفهمم، من بذار کوتاه بیام، امام زمانم رو نمیخوام ناراحت بکنم. و حضرت نسبت به تک تک ما تعصب داره، نسبت به تک تک ما غیرت داره، به مشکلات ما، به زندگی ما واقف، بر زندگی ما ناراحت میشن وقتی این حرفا، این غیبت ها، این تهمت ها. بعد میگه این داره دروغ میگه، هیئت امام حسین داره میگه این سلم لمن سالمکم، من در مصالحه و سلم و امنیت و سلامتم با هر کسی که شما با او در سلامتید. خب این دروغه، این چرا؟ من چند بار گفتم امام زمان میفرماد دلیل این که شما ظهور شکل نگرفته به خاطر اینه که قلبهای شما مجتمع نیست در وفای به عهد ما. این عدم اجتماع قلوب یعنی چی؟ یعنی ما قلب امام زمان رو به رنجش میریم با این کارمون. یه آدم اینو ببینه خودشو در پیشگاه امام زمان، میگه یعنی به این پول خیلی مسئله مهمه دیگه ها، میگه بیا این پولو بگیر ببر خرج اینا کن تمومش کنن. وقت مال دنیا، بابا مرده بچه‌ها بالا سر قبر باباشون دارن به جنگ و جدال سر ارث و میراث و نمیدونم چه و چه. مؤمنین یه جوری باید زندگی کنن که موجب اختلاف نشن خودشون. یعنی اون بابا یه جوری وصیت بنویسی که بعدا موجب اختلاف نشه، یه جوری چک بدی که طرف تحریک نشه دزدی کنه، یه جوری وثیقه بگیری که طرف زیرش نزنه در بره. اون کسی که شرایط فراهم میکنه اونم مقصره. بیا داریم میگیم وکیل حضرت بوده پولو بلند کرده، بچه امام بوده وسوسه شده، این پول تحریک کننده است. ما زمینه دزدی، زمینه اختلاف فراهم نکنیم. به ما یاد دادن، قرآن به ما یاد میده، اهل بیت به ما یاد دادن، میگه یه چیزی بین خودتون رو بنویسید. هر لحظه ما احتمال بیام فردا افتادم مرد، چیکار میتونیم بکنیم؟ خبر دارن زن و بچه من که من چقدر پول دست کی دارم؟ فردا اصلا خبر دارن، مگه میان پولا رو بدن؟ کی گفته زن و بچه تو الزاما الان بچه پیغمبر میگم چپ کرده، زن و بچه تو رو چه سبب پول بدن؟ تحت فشار قرار میگیرن، فشار مالی بهشون وارد میشون، ولش کن بابا، از کجا معلوم؟ شاید طلب نداشته، کی گفته؟ ها؟ یه هم تو میمونی و مدیونی حق و ناس اون دنیا پوستت کمش. حضرت اینجا دارن کار میکنن که میگه من از پول خودم میدم، شما با هم حقی گردن هم نمونید. ببین میگه مالی حقتون رو صاف کردم، بیاید قول بدید بعدم پشت سرم حرف نزنید. این بدونید این موضوع احیای نیمه شبان امسال بنده است، از الان آماده است. یکی از روایتی که تون جشور میکنه همینه، همین روایت که اینقدر برای حضرات مهمه. تو اون همه درگیری وسط این همه دشمن، خب این پولا میتونست خرج چیز دیگه بشه، خرج ادعای دو نفر نسبت به همش. خب یکی تون میبخشید که این 400 درهم خرج دوتا بدبخت بیچاره میشد. خب ما باید خودمون همواره یه مبنای سیره اهل بیت اگه آدم ببینه خیلی ارتکمه. شاید همین الان یه دی با خودشون تو دلشون لرزید که ای داده بیداد من چرا این کار کردم، برم اصلاح کنم. همین اصلا این جلسات بر همین شکل میگیره. و نکته و انتقاد ما اینه که چرا اینا گفته نمیشه بین مردم، باید بیشتر گفته بشه. اصلا منبر امام حسین، سخنرانی برای امام حسین، مدعی امام حسین جای همین چیزاست، چون مردم اینا رو یاد بگیرن و به کار ببندن. میگه حالا یاد گرفتن که فقط صرف که کافی نیست. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه اردک طوعا و تمتعه فی طبل. خدا تو رو سوگند میدیم به ابا عبدالله الحسین و یارانش، ما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان عجل الله قرار بدی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.